شخصش نگاه بکنید، بعضی از چپ‌ها صحبت ازش کردن گفتن این وابسته بوده. شما احتیاج نیست خمینی نون ماسخور رو بگید وابسته بوده. شما باید نگاه کنید که چگونه با اون سوابق گذشته ارتجاعی ضد مشروطه و مشروطه ستیزش عملا چگونه میتواند مورد استفاده سالها بعد غرب قرار بگیره. عبد افرادی بودن که لانتش کردن دیگه، اسامی شما بهتر از من میدونید دیگه، اینا رفتن نگوشیت کردن، صحبت کردن، صحبت ها. این خیلی اهمیت داره که ما خمینی رو به این گونه ببینیم. و بعدم صحبت از این است که خب رژیم ایران یا چارچوب ایران وابسته به معنای وابسته، وقتی گلوبالیزاسیون سرمایه انجام شده، وقتی فروپاشی اون نظام قبلی که وابستگی رو، حالا هر فرم که نگاش بکنید، من دنبال این کلمه که نادرست هست به نظر علمی نمیروم، نگاه بکنید شاه وابسته نبود. مثلا اگر نگاه بکنید شاه یاخته بدن پاکس امریکانا بود.
بله.
شما میتونید دیگه انگشت من به من وابسته است، شما انگشتون که وابسته به شما نیست، انگشت پاره جگر شما.
بله. پاره از ما وجودش.
این خیلی مهم هست. حالا اینم بس با چپ هست که نمیخوام زیاد ادامهش بدم، ولی میخوام برگردم به خمینی. احتیاجی نیست که او اینگونه ببینید. این پدیده شد که عملا همون گونه عمل کرد که غرب میخواست و همون گونه عمل کرد که کشتاری از مردم ایران کرد. و وقت شما مقایسهش کنید با مصدق، که وقتی در سیوم
تیر،
شاید های سی تیر در نظر بگیرید دیگه ها، در اون زمان انجام میشه سی تیر 1331، بعد همش ناراحت این مسئله بود که خون از دماغ بچه هاش میگفت فرزندانم مردم که تو خیابون بودن نیاید.
بله.
خیلی مهم،
وصیت هم کرد کنار اونها.
مصدق که بود، خمینی که بود.
بله. در ضمن خمینی کاری کرد که دست و پای غرب رو هم برای اون چیزایی که دهها نمیتونست به دست بیاره به دست آورد و خیلی امکانات بیشتر براش ایجاد شد و از اون سرعت سقوطش همونطور که به درستی اشاره فرمودید و از این رفتنش و از تر از این رفتنش جلوگیری کرد.
این درست است و عملا دیدیم که هزینه‌ش هم ما بیشتر دادیم.
دقیقاً ما دادیم، اونا سود بردن.
خیلی مهم، ما خیلی هزینه‌ش دادیم.
خیلی ده ملت،
حتی نیکاراگوئه اینقدر هزینه‌ش نداد. اینقدر سالوس اونجا نبود.
بله، ما ملت ایران خیلی هزینه داد سر این. جا به بینا یک نکته دیگر هم این که در همین رابطه مصدق و این بحثایی که میشه میبینیم عده‌ای باز از این چمدان کشاه و بعد از این سایه مردخاران کاشانی و مظفر بقایی و بعد عواملشون همون به اسم اصلاح طلبان دولتی، البته دو بخشن دیگه، یک بخششون میرن خارج و میان مثل مجید تفرشی، پیروز مجتهدزاده که این دوتا هم مقیم لندن تهرانند، مثل این صادق زیبا کلام و اینا مطالبی رو مطرح میکنن در همین راستا و بعدم بخشی هم به اسم روزنامه نگار، این شخصی به اسم محمد قوچانی داماد امام‌الدین باقی، بعد دنباله خط عنصر فاسد ابراهیم نبوی و غیره، که این آقای داریوش آشوری هم در مورد این محمد قوچانی گفته که یک روشن فکر و یک روزنامه نویس است. این آدم یاد این مقاما و درجاتی میده که درباره قاجار میداده افراد. بعد یک نکته دیگر این که این آقای قوچانی زاده بوده، چرا قوچانی کرده، این داستانا کنار. بعد اینا در داخل از یک طرف بر علیه مصدق می نویسند و میگند و از طرف دیگه هم در خارج از این تلویزیون‌های به سبک لس آنجلسی و ساخت پرداخت‌های سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه و با یا رسانه‌های از همین نوع، نان به نرخ روزخوران و شاه تراشانی هم مثل عباس میلانی دارند و یا بهنود و دیگران و کارچرخانان و خیمه شب بازیگردانانی امثال فرامرز فروزنده، که این یکی با تمامی وجود وابسته به رضا پهلوی و خاندان شاهی برای فریب مردم با هزار چهره خودش رو جمهوری خواه معرفی میکنه و بر مصدق میتازه و توهین میکنه و دروغ پردازی و حتاکی. بعد اینا مرتب مطالبی رو، هجویاتی رو سرهم میکنن که بیشتر خوراک مردم میشه گفت عوام و بیدانش و بی اطلاعه، برای اینکه واقعا خیلی مطالب سخیفه. خیلی مطالب بیمایه است، من جمله که مثلا حالا یه عده مطرح میکنن که مصدق مثلا با ملی شدن نفت و لجبازی کردن سر اون، یه عده هم مثلا مطرح میکنن که کودتا بوده یا نبوده یا اصلا خود مصدق کودتا کرده. و بعد مورد دیگری هم هستش که من به یه بخش خیلی کوچیکش اشاره خواهم کرد که این محمد قوچانی نوشته، مثلا از همان آغاز مذاکرات ژنو درباره پرونده هسته‌ای ایران، از همان روز که محمد جواد ظریف از فرط دروغ‌زنی‌های کیهان چنان در بستر افتاد که در هواپیما زیر پتو رفت و در سوئیس روی صندلی چرخدار نشست، شبیه سازی تاریخی و مطبوعاتی میان دکتر ظریف و دکتر مصدق شروع شد. ببینید چه جوری میان بازی میکنن با واژه ها و لغت ها، بعد پوری اینا رو تنظیم میکنن که اون اصل موضوع، اون جریان واقعی رو که میخوان با این تلاش هایی که میکنن به این ببرنش با فریب و واژه ها. و بعد مثلا در جای دیگه می نویسه که دکتر مصدق و دکتر روحانی و دکتر ظریف. شما ببینید چقدر این تکیه رو دکتر، چون دکتر مصدق به اون اسم مشخصه، هر سه میانه رو محافظه کار بودن، هر سه مشروط خواه و طرفدار حکومت قانون، یکی در قالب قانون اساسی 1285 و دو دیگر در قالب قانون اساسی 5868. اما مصدق به محافظه کاری وفادار نماند و به سوی پوپولیسم غلطید، آنجا که مجلس را در رفراندومی غیر دموکراتیک منحل کرد، آنگاه به میان توده مردم رفت و گفت مجلس اینجاست. آنجا که پس از پیروزی اولیه در مذاکرات دیپلماتیک همه مذاکرات را به بن‌بست کشاند و سرانجام در عمل با تنزه طلبی تن به کودتا داد و نفت را به دولت کودتا سپرد. حالا بعد نتیجه میگیره که اما در سیاست بازی را باخت. مصدق در پیشگاه تاریخ رستگار شد اما در عرصه سیاست بازی را باخت. مصدق می توانست با حفظ وحدت ملی نیروهای خارجی را از طمع حذف نخست وزیر باز دارد، می توانست ولو با دادن امتیازهای سیاسی با متحدان نسبی خود چون آیت الله کاشانی با زبان و توان استوارتری با غرب حرف بزند و از آنان امتیاز بگیرد. مصدق می خواست قهرمان شود، قهرمان شد، اما می توانست با عبور از پوپولیسم و رومانتیسم سیاسی با واقعی‌گرایی امتیازهای کوچک را به امید امتیازهای بزرگ دست ندهد. می خواستم بفرمایید اینو ببینید که لغت رو می شناسه، مدرسه رفته است و شما به عنوان یه استاد دانشگاه خواستید این چه نوع بحث و تحلیلی می تونید بکنید که این چگونه تفکری است این همه بندبازی و ملق زدن و جای دوست و دشمن نشان دادن و این چنین در آشفتگی است.
من خیلی متشکرم که این مسائل رو عنوان فرمودید، چون که من حرف دارم به این مسائل.
بله.
ولی این که صحبت و این دوست گرامی دیگری شد که در خارج کشور تشریف دارن، اولا فکر کنم در پاریس باشن، داریوش آشوری، آقای داریوش آشوری، خب این منو باز به فکر میندازه. این مجله هست به نام اندیشه نو که باز اینجا در تفره نمیرم که بخوام مسائل اون مطلب کناری رو عنوان بکنم، به وضعی به من تماس گرفت که از افرادش که نمیشناختم اینا رو من،
بله.
بعدا اینجور به من نشان داده شد که این استاد سردبیری داره به نام رضا خجسته رحیمی که همین فرد نو لیبرال تازه به دیرون رسیده بی سواد و بی پرنسیب بی شرافتی که به رفقای ما و مشخصا به امیر پرویز پویان بدی بیرا گفته و به نام سرمقاله نوشته به نام حضورتون که عرض کنم فدایان جهل به حساب خودش نوشته، که البته اگرم واقعا نگاه بکنید به این سرمقاله یا نوشته های این آدمک میبینیم که حتی فارسی هم بلد نیستن اینا.
بله.
اینا آدم ندارن که حتی چیز بنویسن.
بله.
اینجا خواهم برگردم به آقای محمد قوچانی برخورد بکنم.
بله.
که مسئله که فرمودید.
بله.
نکته خواستم بگم خدمتتون
دانش آموز
توی همونجا یک به اصطلاح 75 ساله به اصطلاح کانتریبیوشن یا زندگی آقای داریوش آشوری هم نوشتن اونجا.
بله.
که به نظر اینجوری میرسه که من واقعا نمیدونم که چگونه هست. که مثلا یک در باغ سبزی نشون میدن یک جیجوری یا حقوقی میکنن یا هر کاری که میکنن.
اینا خالبازانن.
فرد میاد میره مثل آشوری مثلا اونجا اون مینویسه و بعدم باز برمیگردیم که از همین دست روزنامه ها و نوشتارها اساسا به مطبوعات که مثلا به محمد قوچانی هم داریوش آشوری گفته که مثلا ایشون هم یک روزنامه نگاه هست
و روشنفکر
خیلی جالبه. یعنی این ما باید این رابطه ها رو نگاه بکنیم که چگونگی این که این گونه می شود رو نگاه
بکنیم.
یه تراژدی بزرگی در حقیقت، یعنی تراژدی که حتی خود شکسپیر اگر زنده می شد دوباره میخواد بنویسه ها بیشتر گریه می کرد از تراژدی مکبث.
بله
اینجوری بگم و این گله رو من باز دارم باز خیلی ها که خب گاهی اوقات آدم گول میخوره یه یعنی دفعه دو دفعه ولی به هر حال چقدر باید بیفتیم تو این تله ها.
بله دقیقاً.
حالا برگردم به این مسئله آقای قوچانی که فرمودید.
باشه.
ایشون اولا میدونید که سردبیری هم گویا میکرده.
بله.
در روزنامه آسمان.
بله.
این روزنامه آسمان هم که مجید روحانی رو به اصطلاح جمهور جدید رو میخونده و چارچوبه میچیده و به اصطلاح اصلاح طلبان.
بله.
یعنی اصلاح کجا؟ اصلاح گنداب.
بله.
چون گنداب چجوری میتونه اصلاح بکنه؟ اصلاح گنداب اساساً چارچوبه که اینها در حقیقت در رابطه با سیستم اطلاعاتی رژیم به اصطلاح فرموله کردن که خود سانسوریست در حقیقت ها، که خود اینها هم گاهی اوقات میافتن توش و اساساً اینو میخوان جلو ببرند و همین بحث هایی که میشه میان رو و محافظه کار این کلمات به کار میبرند دیگه.
بله دقیقا.
اینها افرادی شدن که عوامل خود سانسوری هستن. اینها افرادی هستن که در حقیقت از نظر ایدئولوژیک این کاره هستن اساساً و چیزهایی که مینویسن این کارها باید بنویسن.
بله.
این کارها به معنای این هست که اینها دیگه مأمور و معذور شدن چه بدانن چه ندانن، چه بسیار از این مطلب بسیار آگاه باشن، گویی که آگاه باید باشن چون باید اونجا بنویسن دیگه در رابطه با این.
بله.
ولی این که این افراد به عنوان افراد فرهیخته‌ای که خب به هر حال اینتלקچوال گفته باید بهشون بشه گفته است ها، برخلاف صحبتی که آشوری کرده، من این افراد و عوامل رژیم می‌بینم.
بله.
به صورت دست دوم
فرهنگ و ادبیات
دست اول شور حساب سپاه پاسداران.
بله.
چون حداقل راست میگن ها، اگر چک تو گوش کسی میزنن میگن زدیم، کتمان نمیکنه ولی اینا قایم میکنن، اینا لاپوشانی میکنن، اینا بزک میکنن، اینا مشاطگران رژیم هستن که در یه لحظه ای که یه حرکت اتفاق میفته یه چیزی عوض میشه ظاهرا تو خیابونا میان دنبال مشاطگری و بعدم دستشون رو میشه.
بله.
این همین آقای قوچانی که میفرمایید که بهشون هم گفتن انتلکتوال که خاک بر سر هرچی انتلکتوال اگر ایشون انتلکتوال باشه به نظر من. میبینید که از این لغات استفاده میکنه، این لغاتی که اصلا معنی نمیتونه داشته باشه. میان رو اصلا چه معنی میده؟ محافظه‌کار چه معنی میده؟ گویی شما باید تو تاریخ بذارینش، تو کانتکست بذارینش، تو چارچوب بذارینش، بحثش بکنین، در رابطه با کجاست بذارینش. خب این خیلی مهم هست که اینا کجا درس خوندن، من تعجب میکنم تو کدام دکتب اینا رفتن درس خوندن، اصلا من تعجب میکنم که کجاست که اینا درس
مکتب آخون.
حتی بعضی از اینها میان خارج یه مدرک میگیرن میرن.
بله.
اینجا هم البته افراد داریم کم کم یه سرکرادی کاری میکنه، یک رج میزنه و مچ میکنه و یه نمره هم آنچنان میگیره و میره. از اینا هستن بلاخه افرادی که میان میگن ما روزنامه نگاریم، ما میخوام سرمقاله بنویسیم، ما میخوام تحلیل بدیم، ما میخوام اینجا بررسی وضعیت موجود رو بکنیم، آخه اینا در یه حدی باید باشن که نیستن. صحبت از این شده که حضورتون که عرض کنم مصدق از حالت محافظه‌کاری رفت، یعنی میخواد چارچوب محافظه‌کاری رو جا بندازه جلو رژیم، رژیمی که با شلاق واسده بالا سرش ها و به اصطلاح اون طرف قضیه سپاه پاسداران و بقیه چیکار میکنن؟ اونا شلاقکش اونجا به اصطلاح سانتور دارن میکنن.
بله.
نمیذارن حرکت بشه.
توجیه
اینا رو ایزوله کردن. اینایی که فکر کنن که میخوان گنداب رو اصلاح کنن، ها؟ به اصطلاح خودشون، ها؟
بله.
خودشون واسطه میکنن. اولا ببینید اینجوری میشه، داری چی میگه؟ میگه محافظه‌کار. خب وقتی این لغت درست میکنی، وقت بر اساس این لغت درست کردن میری چارچوبی میکنی، یعنی میگه دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جان من، یعنی دور باطل حرف میزنی. اینا کیو میخواد مسخره کنید شماها؟ یه چارچوب میسازید بعد بر اساس اون بخواد اینه اونو بسنجید. سه تا به اصطلاح افراد رو، آقای ظریف رو و دکتر مصدق رو و حضورت که از کم کی بود فرمودید دیگه؟
دکتر مصدق ظریف، بعد هم این آقای روحانی.
روحانی رو اینا رو میگن چه جوری؟
سه تا دکتر هم
چیده
بقیه.
شما باور کنید اگر این سه نفر رو حتی یه روی میستایی هم فارسی مطمئنن بلدن دیگه، از ایران دنیا همه سه تا رو بیارید فرض کنید اگر یک کاری بتونه بکنید، سه تا رو بتونید دور یه میز بشونید، اینها هیچ کدوم به هم نمیچسبند.